میخواد هر کاری رو. برای این کارم من به نظر من شما آمارمون رو که نگاه بکنید 16 میلیون خورده ای هکتار سطح زیر کش داریم، آمار ارقام بین 120 تا 130 میلیون تنه، یعنی اوریج تولید ما نسبت به واحد صد نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار پایینه. پس انتظار ما این هستش که به دلیلی که ما ابتدا به خاطر این که ما همیشه با این تحریم ها روبرو بودیم از اول انقلاب، کم زیاد خلاصه ما رو تهدید میکردن با این کار، ما ابتدا باید امنیت غذاییمون خودمون برای خودمون ترسیم بکنیم و اون این هستش که ما تولیدمون رو در واحد صد بالا ببریم، محصولاتی رو بکاریم که نسبت به مصرف آبش پایین باشه، یعنی با کم آبی یه حرکت. من یه پرانتز باز بکنم، تو دهه 40 بود من تو منطقه کاشان میرفتم میدم تو این کبیر یه عده خارجی این کلا به سرا دارن رژه میرن، گفت بابا اینا معذرت میخوام اینو شاید عقلشون کم هستش تو این گرمای 50 درجه دارن رژه میرن، نگو اینا داشتن دنبال ژنومایی میگشتن که مبارزه با کم آبی بکنه. امروز تو دنیا شما نگاه بکنید تولید در واحد صد با مصرف پایین آب امکان پذیر شده.
بله.
ما از این با تکنولوژی باید استفاده بکنیم. پس ما باید امنیت غذاییمون رو 100% برای خودمون حفظ کنیم. همونجور که آقای دکترم فرمودن بله اوکراین بیشتر دانای روغنی ما از اوکراین تامین میشد، حالی که جنگ شده و تحریم هم کرده ما رو، بازم باید ما باید به فکر این باشیم که چگونه میتوانیم جایگزین داشته باشیم. حالا جایگزینش پیدا شده، نگرانی نیست، ولی در مرحله اول به نظر ما باید امنیت غذایی رو ما باید برای خودمون حفظ کنیم با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که همیشه دلوبه‌های ملت ما رو میگیره.
و نکته دیگه اینی که حالا به نکته‌ای که اشاره کردید در رابطه با حالا اون دانه‌های روغنی، سوال من این بود که ما چقدر وابستگی خارجی داریم توی این زمینه کشاورزی، حالا توی ماشین‌آلات و اینا فکر می‌کنم ما خودمون خیلی به روز هستیم در داخل کشور. حالا حضرت عالی از این زاویه
به روز که نیستیم ولی خب قابل قبول
به روز میاریم.
به دلیل اینکه امروز تکنولوژی جوهر اولو می‌زنه تو بخش کشاورزی، مکانیزه شدن باغات ما، نمیدونم استفاده از ماشین‌آلات روز در ارتباط با کاشت داشت برداشت و آوردن سر سفره مردم. به شما نگاه بکنید که فاو بارها اعلام کرده که حدود 30-35% مزایات تو بخش غذایی کشاورزیمون داریم. این آمار خیلی بدیه برای ما که کشوری که کم آب هست، مشکل آب داره و تولیدش نسبت به واحد زد پایینه، برای حال زد تو همین داستان بیم 35% ما محصولاتمونم ضایع بکنیم و از بین ببریم، خودش یک داستانی
بله.
که
حجمیه.
بله، دو تا مسئله که امنیت غذایی که ما تو مجلس آینده ازشون انتظار داریم که یک رشد سریع داشته باشیم، دوم ضایعات رو به حد اقل برسونیم که بتونیم تو اون بخش صادرات یک نگاه ویژه داشته باشیم. تو بحث بعدی هم این هستش که به هر صورت امروز میبینیم که قوانین و مقرراتی که تو بخش کشاورزی گذاشتیم شبانه میگیرن، روز هم میخوان اجرا بکنن، تخصصی نیستش، حالا چه در بخش تولیدمون چه در بخش صادراتمون. انتظار داریم که به هر صورت مجلس آینده یک نگاه ویژه داشته باشه برای اینکه بتواند واقعا کمیسیوناشو از نظر علمی، از نظر رشد اقتصادی، از نظر رشد اجتماعی بالا ببره، بیاد از فناوری روز دنیا استفاده بشه، تکنولوژی استفاده بکنیم، استارتاپ ها استفاده بکنیم و امیدوار هستیم که بحث در مجلس آینده بتوانیم یک شتاب ویژه رو ما تو بخش کشاورزی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. یه اداره ای داریم در جهات کشاورزی به نام مکانیزاسیون و عملا روی این حوزه ها فعالیت خاصی میکنن. الان آقای نورانی اشاره کردن، یاد این اداره کل افتادم، الان مدیرشون که خبر دارین آقای حسن مقدم یا من تو دو ذهنم
یه مهند
سلفقاری آره ما یه چند وقت پیش گفته بودی داشتیم با هم دیگه. این خیلی نکته مهمیه که ما تو بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی خیلی تخصصی موضوعات رو دنبال میکنه، داره کل مشخص در رابطه با موضوعات داره و بعد این تعامله با مجلس خودش اتفاق خیلی خوبی میتونه باشه. از زاویه تعامل با دولت چطور آقای حسن مقدم؟ از این زاویه هم خواهش میکنم اشاره بفرمایید.
ببینید من احساس میکنم نگاه به بخش کشاورزی از سطح سنتی باید بیاد بیرون، یعنی از مردم بپرسید بخش کشاورزی، خیلی عذر میخوام اینو میگم، اولین چیزی که به ذهنشون میاد تراکتور و بیل و ایناست. در صورتی که کشاورزی رو شما مکانیزاسیون شما فرمودید من به این جمله رسیدم، باید نگاهمون به بخش کشاورزی برسه، ببینید نگاه کشاورزی مدرن الان داریم. اصطلاحا ما وقتی میخوایم بهره وری رو در کشاورزی بریم بالا، یعنی سهم زمین رو کم بکنیم، یعنی اگر یک زمینی داریم که داره مثلا در هکتار 4 تن گندم میده، با مکانیزاسیون، با بذر گواهی شده، با تغذیه مناسب، با مبارزه به موقع با آفات، با مدیریت مباحث بازارش، سرمایه‌گذاری، اینو ببریم بالا به 10-11 تن برسیم. وقتی ما یک کشاورزی داریم که 11 تن 12 تن تولید میکنه، یعنی بستر فراهمه. چرا این تولید میکنه بقیه نمیکنن؟ چون سرمایه گذاری کرده. ما سهم، در واقع سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی حداقل باید مساوی با سهمش در جی دی پی باشه، یعنی 7% باید باشه. الان 3% هم با آخرین اطلاعاتی که من از 1400 دارم 3% هم نیست. خب وقتی سرمایه گذاری که در بخش نشه طبیعتاً اتفاق نمیفته. بنابراین من خواهشم اینه که سرمایه گذاری، یه چند تا چالش اساسی ما تو بخش کشاورزی داریم که من خواهشم اینه که نمایندگان محترمی که در مجلس 12 حضور پیدا میکنن بالاخص تو کمیسیون کشاورزی بهش توجه بکنن. این بحث خرد مالکیه. ما 70% اراضی ما زیر 5 هکتاره و روندم روند متاسفانه خوبی نیست، یعنی این داره بدتر میشه. ابتدا تقطیع اراضی انجام میشه، بعد تغییر کاربری اتفاق میفته. وقتی اراضی کوچیک میشه از حالت بهره ور خارج میشه، نمیشه سرمایه گذاری کرد، تکنولوژی نمیپذیره، افراد تحصیل کرده جذب نمیشن، تولید انبوه که یکی از، حالا آقای دکتر نورانی بهتر میدونن، ما میگیم تجارت بر سه اصل استواره، تولید انبوه، استمرار، شفافیت. وقتی که ما خردی مالکی داشته باشیم، در واقع میشه گفت که تولید انبوه رو نداریم. یکی از چالش‌های بزرگی که به نظر من باید مجلس ورود بکنه و روی این مسئله مقدار دقت بیشتری بکنه بحث تقطیع اراضی است و خیلی هم چیزه. شما الان مثلا
خیلی نکته مهمیه،
خیلی مهمه،
تعرقه هم تأثیرش مهمه، هم اصلا کار کردن روش فکر میکنم همچین کار راحت و ساده ای نباید باشه.
حالا من یه نکته رو بگم، شما وقتی مثلا تو قانون ارث، وقتی یه نفر که حالا بعد از 120 سال فوت میکنه، فرزنداش میخوان برن اموالو تقسیم کنن، باید برسه اداره ثبت افراز بکنه. شما یه کارخونه رو وقتی میرن این کارو بکنن قبول نمیکنه، مثلا انبار کارخونه با خط تولیدش اصلا معنی نداره.
ولی تو زمین این اتفاق میفته،
ولی زمین رو این کارو میکنن. در صورتی که زمین ما نهر بالاسری داریم، زهکش داریم، نگاه اولیه اینه که این زمین قابل تقسیمه، ولی وقتی اون که گفتم تو عمق مسئله باید برن،
زمین
وقتی زمین رو ببینیم، زمین کشاورزی جاده دسترسی داره، نهر بالاسری داره، زهکش داره، اینا همه به هم میخوره. بنابراین من خواهشم اینه که در قوانین جوری اصلاح بشه که زمین به راحتی قابل افراز نباشه. نکته
خب
بعدی هم
اجازه میدین، اجازه بدین که اتفاقا به نکته خوب اشاره کردیم. ما واقعا بعد از همین دست موارد و مسائل رو مطرح کنیم. آقای سید مهدی قریشی عضو مجمع ملی کشاورزان خبره ایران هم روی خط ارتباطی اون اصلا یه گفتگوی داشته باشیم. آقای قریشی سلام، به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید. آقای قریشی، خب فکر میکنم ارتباطمون رو نداریم با آقای قریشی. خب تا آقای قریشی دوباره ما به پیوندن، آقای نورانی فکر میکنید که حالا از همین دست مسائل، چون میخوایم یه ذره مستاقی تر بگیم توی در واقع از برنامه زمانش استفاده بکنیم، این یکی از اون نکات، شما هم نظرید با آقای حسن مقدم داریم؟
بله، من یک پله بالاتر برم انشالله تو مجلس آینده تجمیع زمین‌های خرد با تو برنامه باشه. ببینید اینی که حالا که 70% فرمودن که زیر 5 هکتار هستش، خب سال دیگه شاید مثلا بشه 72.3%. ما باید ببینیم که جلوی این،
آقای نورانی ببخشید مثل این که ارتباط برقرار شد، عذرخواهی میکنم میام خدمتتون. آقای قریشی سلام.
سلام.
خیلی خوش آمدید. قربان شما، متشکرم. من سوالم از حضرت عالی خواسته در رابطه با انتظارات در واقع حالا بخش کشاورزی از مجلس آینده است. شما از جانب حالا کشاورزان فکر میکنید انتظاراتی که میتونه خیلی حالا سریع هم به نتیجه برسه شاید مفیدتر باشه، یا موضوعات دیگه اگه هست خیلی کوتاه بفرمایید. صداتون هم خیلی بد میاد، یا روی بلنگو هست یا فاصله دارید.
الان درستش میکنم.
محبت میکنید که زمانمون
هم چون سلام و ادب احترام به حضور شنوندگان رادیو گفتگو و حضور محترم در اتاق گفتگو. قریشی هستم از مجمع کشاورزان خبره. خدمت شما عرض کنم که ما در از مجلس محترم که انشاءالله تشکیل خواهد شد توقع داریم قوانینشون در کلن قوانینی تصویب کنن که تداوم داشته باشه، یعنی قوانین خلق الصائب به مناسبت مسائل روزمره و کوتاه مدت، دیدهای کوتاه مدت به هیچ عنوان نرن. پس یک تداوم قوانین و اصلاح قوانین به نفع کشاورزان و به نفع جامعه، به نفعی که این قوانین هی مجبور نشیم دوباره هی متمم بدیم. مثل مواردی که دیدید یک روز یه چیزی گرون میشه بلا فاصله صادرات رو قطع میکنن، این کار انجام نشه. یک دوم این که صادرات رو خیلی راحت، قوانین صادراتی راحت باشه، برگشت ارز باز به نحوی باشه که به راحتی انجام پذیر باشه و بتونن از این ارز در راه استفاده و واردات وسائل های تک و وسائلی که برای کشاورزی به قول معروف فایده داره، یه چیزایی که ممکنه ما در ایران نداشته باشیم و اونا رو بتونیم، ماشینالات به عنوان مثال ماشینالات که درجه کام به اصطلاح این اتوماسیون رو ببره بالا و مکانیزاسیون رو ببره بالا، اینا رو وارد کنن. بعد یه مسئله که من قبل از این گوش میدادم دیدم دوستان به درستی اشاره کردن، مسئله اینه که جلوگیری، قانونی بنویسن که جلوگیری کنه از خرد شدن اراضی. اراضی خرد آیه مهندس هیچ فایده ای نداره برای کشاورزی. یعنی اراضی یک زمینی اگر از پدر به پسر به دلیل قانون ارث رسید، دیگه اگر بخوای خرد کنی از حیز انتفاع خارج میشه و اون بهره وری رو نداره. همین چند نکته بود که من عرض کردم که
خیلی متشکرم. آقای نورانی به تجمیع زمین ها هم اشاره کردن،
خیلی خوبه، من موافقم، درست میفرمایند. آقای مهندس نورانی خودشون از اساتید هستن، بنده نظرات ایشون رو قبول دارم و درسته، کاملا درست میگن. علاوه بر اینکه حالا خرد نشه، اگر به صورت تعاونی بتونیم زمین های کشاورزی رو با یه حق و سهمی این کشاورزا داشته باشن و با رضایت خودشون تجمیع کنیم که بتونیم در اونها از مکانیک و اتوماسیون بالای استفاده کنیم، خیلی به نفع کشاورزی.
خیلی متشکرم آقای قریشی، همراهتون هستیم. خیلی متشکرم،
درود بر شما. خداحافظ.
خب بس تشریف بردن آقای قریشی، خدا نگهدارت. خب آقای نورانی، در رابطه با تجمیع یه نکته وجود داره که حالا از همین برسیم، از اون خرد شدنه بعد به تجمیع برسیم. این خرد شدنه برای همچین مسائلی اتفاق میفته، یعنی شما هم بر همین عقیده اید که قانونی نوشته بشه که اولا این خرد شدن، مثل اون جریان مثال اون کارخونه که زد، اون زمین هم یه کارخونه است دیگه، داره کار میکنه، داره یه بهره‌وری ایجاد میکنه. عملا شاید زمین هایی که داره توی یک ابعادی خودش در واقع خروجی داره، جلوی در واقع خرد شدن اون گرفته بشه و بعد حالا نکته ای که حضرت عالی هم فرمودید زمین هایی هست که خرد هست، اینا هم بیا تجمیع بشه که عملا بتونه بهره‌وری بیشتری داشته باشه.
بله، همونجوری که حالا مهمون عزیزم فرمودن، ببینید روی زمین های خرد واقعا نمیشه سرمایه‌گذاری کرد و درآمدزاییش هم خیلی پایین هست، به دلیل اینکه خیلی از ورثه دیگه نمیرن دنبال،
اصلا مغروم به صرفه نخواهد بود.
ولی در ارتباط با بعض تجمیع، حالا علاوه بر این که حالا میتوانن شرکت های تاوانی به وجود بیارن، میتونه شرکت های بخش خصوصی هم بیاد بتونه سرمایه گذاری بکنه و روی سهامی که به هر صورت مالکین خرد داره. ما دوتا مشکل داشتیم از ابتدایی که این مشکلات ایجاد شد. یکی اصلاحات ارضی بود که قبل از انقلاب اتفاق افتاد که تمام زمین های بزرگی ما متاسفانه خرد شد. بعد از اونم بحث ارث و میراث هستش که اینا با زمینا خردتر و خردتر و خردتر شده. به هر صورت ما رو واسه تجمیع خیلی
هم خردتر هم تغییر در واقع.
بعد دوم این که ما تغییر از کنم خدمتتون که تولید و یا تغییر از کنم بحث زمین ها رو باید جلوشو بگیریم. ببین اگه بخوایم ما هی بیایم زمین ها رو بریم تو بخش صنعت ببریم مسکونیش بکنیم ویلا سازی بکنیم، خود دیگه چیزی نمیمونه برای
که در واقع همین جریان خرد شدنه داره کمک میکنه به این.
شما دیگه وقتی زمین زیر 5 هکتار شد، بین مثلا 1 هکتار یا زیر 1 هکتار شد، تو ناخودآگاه حالا چه درست چه غلط چه با قانون چه بی قانون میرن دنبال ساخت و سازهای مسکونی. خب خود همین هم باز یه ضربه میزنه به امنیت غذایی ما که امروز ما دوچارش هستیم.
خیلی ممنون. این هم خیلی نکته مهمی است، یعنی تأثیرش چند جانبه خواهد بود، همونجوری که حالا هم آقای حسنی مقدم هم جناب نورانی بهش اشاره کردن. حالا باز توی مباحث، حالا چون شما فرمودید به صنایع هم در واقع رب پیدا میکنه، تو حوزه صنایع تبدیلی هم توی کشاورزی خیلی اتفاقات خوبی میفته که عملا از همون زاویه هم خودش در واقع یک درآمدی رو حاصل میکنه هم برای کشاورز هم برای افرادی که توی این حوزه دارن اصلا مستقلا فعالیت میکنه. توی این حوزه هم فکر میکنید باز نیاز به تقنین قوانینی وجود داره؟ حالا هم حضرت عالی هم آقای نورانی هم بهش اشاره بفرمایید.
بله، من قبل از اینکه صنایع رو اشاره بکنم، در تو بحث خوش شده اراضی همونجوری که آقای نورانی هم فرمودن باید تجمیع اتفاق بیفته، اما شاید در اجرا اگر مشکلی باشه، در بعضی از مناطق الان کاری شروع شده تحت عنوان همکشتی، یعنی اینکه مثلا 5 تا قطعه زمینه، یکی خب نزدیک جاده است ارزش اقتصادیش بالاتر، یکی در فاصله داره، اینا میان با هم کشت میکنن، محصول رو با هم شریکن، با هم کار میکنن، ولی هر کسی مالکیت خودش رو داره. یعنی این بعضی از استان‌ها شروع شه، باید الگو بگیرن و بقیه جاها
مثل اتفاق... شرکت سهامی در واقع.
احسن، مثل شرکت سهامی
کار دیگه. حالا اونا در قالب تعاونی، البته احتمالاً میتونن خیلی
در قالب تعاونی هم میتونه باشه، اینا بالاخره یک نوع تعاونی کوچیکه دیگه، گروه هن، یک گروه تشکیل میده.
خب حالا اینا که نیاز به قانون نداره، چون اینا همه چیزایی که
حمایت
وجود داره
میخواد. قانون یه چیزی میگه،
یه قانونی برای حمایت این اتفاقات.
احسن، قانونی برای حمایت که بتونه حمایت بکنه اینا تسریع بشه. چیز دیگه هم که الان چند سال به نظر من توجه میشه، باید بیشتر توجه بشه، تو برنامه هفتم اومده بحث کشاورزی قراردادیه. تو برنامه هفتم اومده، در پایان برنامه هفتم در 1408 باید 20% تولیدات کشاورزی کشور تحت کشاورزی قراردادی باشه. الان 125 میلیونه تقریبا، ما بعد از برای چیز حدود 160 میلیون تن پیش بینی میکنیم، یعنی چیزی قریب بر 30 میلیون تن تولید کشاورزی باید در قالب کشاورزی قراردادی باشه. چون مزه کوچیک اصلا توجیه نداره کار حسابداریش رو یکی بکنه، کار تحقیقات بازارش رو یکی بکنه، کار فنیش رو یکی بکنه، کار آموزشی یکی بکنه، ولی یه پشتیبان وقتی میاد قرارداد میبنده، هم دغدغه بازار از کشاورز بگیره. وقتی دغدغه بازار از کشاورز میگیره، کشاورز تفکر و انرژی میسازه رو بهره‌وری، چون خیلی از کشاورزای ما دغدغه بازار دارن، این محصول که داریم میکاریم مشتری داره، چقدر میفروشیم، چه جوریه، عرض شود تکنولوژی رو سریع‌تر می‌بره، آموزش رو سریع‌تر می‌بره. به شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کردن. چند وقتی پیش یک نمایشگاه بود، شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار خوبی خوشبختانه تو کشور شکل گرفته. اینا باید حمایت بشن. اینا اگر حمایت بشن به لحاظ کسب و کاری، کسب و کارشون به چرخه، میتونن خیلی کمک بکنن. در تو صنایع فرمودید، بالاخره ما باید ایجاد ارزش افزوده بکنیم. محصول کشاورزی ما هم دو گروه هن. یه سری خب ماندگاری دارن تو حوزه غلات هستن، بعضی هایی که فساد پذیرن، هم به لحاظ میزان آبی که دارن، حجمی که دارن، به لحاظ حمل و نقل مقدار اقتصادی نیست. وقتی صنایع شکل بگیره، حالا صنایع دو بوده، هم صنایع تبدیلی، هم صنایع تکمیلی که سردخونه ها هستن، انبارهای فنی هستن، بسته‌بندی و کارهایی که اتفاق میفته. در واقع کشورهای مدرن که ما میگیم کشاورزیشون پیشرفته کردن، دقیقاً روی مباحث بعد از مزرعه به خوبی سرمایه کردن. این سرمایه گذاری مجبور شده برای اینکه خوش رشد بده، بره به سمت مزرعه هم توسعه پیدا بکنه. یعنی وقتی شما یک شرکتی در یک منطقه شکل میگیره، میاد با اون کشاورزای منطقه قرارداد می‌بنده برای اینکه بتونه محصول بهتری داشته باشه. همین الان ما تو اصفهان داریم گلخانه‌هایی داریم که به گلخانه‌های کوچیک میان آموزش میدن شیوه‌های مدیریت رو، و تولیدشون میره بالا، آخرام با برند خودشون صادر میکنن، یا کارخونه‌ای در حوزه رب گوجه داریم که نشای مناسب رو در اختیار کشاورزا قرار میدن که تولیدشون بیشتر بشه. یعنی وقتی ما به صنعت بها دادیم، یعنی به مزرعه بها دادیم، یعنی تا مزرعه، در مزرعه و بعد از مزرعه مبان یک زنجیره به هم پیوسته است. اون نکته که اول خدمت شما عالی عرض کردم، تکبودی دیگه جواب نمیده، باید تمام زنجیره رو پیش توجه بکنیم. در واقع میگن یک زنجیره، قدرت یک زنجیره رو ضعیف‌ترین حلقه تشکیل میده. وقتی ما زنجیره نگاه میکنیم میفهمیم که کجا باید سرمایه گذاری بکنیم. یه جا مثلا زیاد سرمایه گذاری نکنیم، یه جا کم نکنیم. یه مثال بزنم، ما بیشترین تولید گندم ما در کشور 14 میلیون تن بیشتر نشده. الان ظرفیت سیلویی که در کشور ما داریم 30 میلیون تنه. یعنی تقریبا دو برابر. این چه اتفاقی میفته؟ کارخونه ها با ظرفیت کار نمیکنن، توجیه اقتصادی ندارن، نمیتونن تو بازار صادراتی وارد بشن. ولی اگر زنجیره نگاه میکردیم شاید این اتفاق نمیافتاد. بنابراین من نگاه زنجیره ای رو به ویژه مجلس محترم که میخواد در مجلس 12 حتما بهش توجه بکنه، به تمام حلقه ها با هم دیده بشه و صنایع به نظر من هم بود ارزش افسوده، هم اطمینان بخشی به کشاورز، هم در واقع کسب سهم بیشتری در بازارهای صادراتی و برندسازی، چون برند بسیار مهمه. وقتی شما مواد خام صادر میکنی شما به بازار هدف وارد نمیشی، به اون فردی که در واقع اونجا عمده فروش هست یا سر مرز هست شما میدید، میتونه شما رو مثلا یه روز بخره یه روز نخره. ولی وقتی با برند وارد یک بازار خارجی بشید دیگه برند تو اون کار جا افتاده، اون کشور به راحتی دیگه اون وارد کننده اون طرف مرز دیگه نمیتونه جلو صادرات شما رو بگیره، چون شما مجبور محصول شما رو بپذیرید، چون ذهن مصرف کننده اون کشور نشسته.
خیلی متشکرم. نکته‌ای دارین آقای نورانی؟
از کنم خدمتتون که تو مباحث کشت قراردادی به نظر من تو زراعت امکان پذیر هست، ولی تو بحث باغات ما متاسفانه الان خیلی از صنایع جانبی ما که اومدن تو مسائل از کنم آب میوه یا از کنم میوه های خشک یا کنسانتره اینا سرمایه گذاری کردن، گاهن وقتی که یک تولیدی رو اثر سرمازدگی کم میشه قیمت ها بی اندازه بالا میره و مقرون به صرفه برای صنایع تبدیلی ما نیست،
برای اونا هم تأثیر گذار میشه.
برای همین هم به اساس صنایع ما صنایع کمی نیستش، تو خیلی جاها الان سرمایه گذاری سنگین کردن، حالا چه تو بحث محصولات درجه 2 و 3 و 4 که به حسب اگه بخوایم بریم تو تکنولوژی که اصلاح نهال رو داشته باشیم، اصلاح بوزو رو داشته باشیم، به هر صورت محصولات درجه 3 و 4 کم میشه. یعنی هرچی ما تکنولوژی بیشتر تو تولید استفاده بکنیم کیفیت کالای ما هم بوزو بالاتر خواهد رفت. در نتیجه باید ما مجلس آینده باید روی واسه صنایع تکمیلی که اومدن یا تبدیلی که اومدن به هر صورت سرمایه‌گذاری کردن، تو بحث تولید قراردادیشون باید ببینه واقعا چی کار میتونن بکنن که این تولید این صنایع ما دچار آسیب نشه.
یه نکته دیگه هم آقای نورانی هستش از زاویه اینی که ما حالا تو فرمایشات حضرت عالی هم بود میشنویم که یه دفعه مثلا در رابطه با گوجه فرنگی به دلیل کمبودش بعد جلوی صادراتش گرفته میشه برای مقطعی و صادر کنندگان ما بالاخره خیلی بازاریابی کردن، بازارسازی کردن و عملا زمان گذاشتن و خب ما همین داخل کشور وقتی میخوایم بازار رو ایجاد بکنیم یا بازاریابی بکنیم سختی خودش رو داره، حالا اون برای مرز باشه که خب اصلا مسائل خودش رو داره و بعدم اون مشتری خارجی وقتی که یه همچین اتفاقی براش بیفته دیگه بر نمیگرده به اون مسیر قبلی، یعنی میره شروع میکنه اون در واقع فروشنده جدید رو پیدا کردن و میره سراغ اون. برای این موضوع فکر میکنید مجلس محترم چطور میتونه عمل بکنه که اینجا برمیگرده البته به اون الگوی کشت و همه اون مسائلی که هست و اونهایی که ببینیم، این رو از این زاویه بفرمایید. حالا بعد یه سوال دیگه هم کنارش خواهم داشت.
مباحث صادراتی خب یه مباحث جدی هست. شاید ما قبل از انقلاب یه روزی من رفتم تو میدان عمده فروشی دیدم از 17 تا کشور سیب و پرتقال و نارنگی وارد مملکت ما شده. 17 تا کشور خدا شاهده. اسمشون هم دونه دونه دارم. هنوزم هستن. امروز کشورمون ببین چند درصد تغییر کرده. شدیم صادر کننده. به همت کی؟ به همت همون دلسوزایی که تو بخش صادرات زحمت کشیدن، واریتا را آوردن، بسته‌بندی رو آوردن، پکینگ رو آوردن، سورتینگ رو آوردن، اما نگاه ویژه‌ای به این داستان صادر کننده ها نشده. فقط اتفاقی که میفته محصول اگه زیاد میشه جایزه میذارن براش، محصول که کم بشه تنبیه میکنن، ممنوع میکنن یا عوارض میذارن. الان قرما رو عوارض 50% گذاشتن. آقا بنده خدا رفتید این همه سرمایه گذاری کرده، بازار رو پیدا کرده، شما یه شهر میشین تصمیم میگیر، خب این تصمیم رو به کجا میرسه؟ نهایت این که دیگه خریدار خارجی اطمینان نمیکنه و همونجوری که ارمنستان و ازبکستان دو سال پیش اومدن برای سیب زمینی ایران جلوشو گرفتیم، الان رفتن جای دیگه تامین میکنن، سیب زمینی رو دست تولید کننده ما مونده. یه اتفاق. مسئله بعدی این که میشینن یه شبه میگن آقا تعهدات ارزی. آقا شما راهکار بگو که من چجوری ارزمو بیارم وقتی تحریم هستیم، درای بانکای بین المللی بسته شده. اگه میخواد واقعا صادر کننده تنبیه بکنید، راههای دیگری هم دارید. اما اگه قرار هستش که تعهد، بله من قرارداد بستم، چندین ساله یه بازاری برای خودم ایجاد کردم، امروز چگونه میتونیم ما تعهد ارزی بدیم در ببخشید بانکای بین‌المللی بسته است، شما اگه ارز بخوای توی چمدونت بذاری بیای پولشویی میگیرن تو فرودگاه‌های خارج از کشور. خب اینا نتیجه این هستی که باید بشیم فکر اساسی بکنیم. یا میگن آقا شما صادر کننده میوه هستی، سبزیجات هستی، برو طلا بیار. آقا ایشون کاره نیستش که بخواد بره این کارو بکنه. این قوانینی که شبانه میذارن و قابل اجرا نیست، یه عده صادر کنندگانی که بیش از سالها تجربه دارن تو خونه ها نشستن و دارن نگاه میکنن این بازار، و از اون طرف شما میبینید که بیلان صادرات و واردات هم الان همخونی نداره، صادرات هم خیلی کمتر از واردات شده. دلیلش چیه؟ دلیلش این تصمیماته. بانک‌های ایرانی که در خارج از کشور ما داریم، مخصوصا تو کشورهای حوزه خلیج فارس، یک کدومشون نیومدن که آقا ارز صادراتی رو همونجا بگیرن، اینجا ریال به حساب صادرکننده واریز بکنن. صادرکننده نیاز نداره که ارزش اونجا نگه داره. اگه بخواد تجارتشو ادامه دار باشه، باید حتما از کنم ریال وارد کسب و کارش بشه، بتونه تداوم داشته باشه. ولی این قوانین واقعا قوانین ایستایی هستش که برای صادر کننده گرفتن، برای تولید گرفتن. انتظار داریم در دو مجلس آینده واقعا یعنی فکر اساسی بکنه که عرض میخوان. خیلی خوب راهکار بده که عرض ما به کی بدیم. ما عرض رو نمیتونیم برداریم بیاییم جو بدیم بانک مرکزی تو نیما یا تو سنا، اصلا امکان پذیر نیست. در نتیجه خیلی از کارت‌های بازرگانی اعضای ما همشون تعلیق شدن و صادراتشون رو دارن با کارت‌های یک بار مصرف میکنن یا تعطیل میکنن کار. درسته که سرمایه‌گذاری همونجوری که دکتر گفتن سرمایه‌گذاری زیر ساختی کردن، اومدن واقعا سورتینگ‌های گران قیمت آوردن بالا نصب کردن، چون مثلا امروز دیگه 20 سال پیش نیستش که ما با هر جوری بخوایم صادرات انجام بدیم. صادرات شکل خودشو داره، باید حرفه‌ای کار کرد و انتظار داریم که به هر صورت اگه بخوایم که ما ارز صادراتی ما نسبت به واردات بالا بره، باید این مشکلات پیش روی صادرکننده برداشته بشه. اینی که بخوایم شبانه تصمیم بگیریم برای این کارا، واقعا ضربه میزنیم به صادراتمون. سال دیگه هندی‌ها دیگه سیم هم نمیان ما بخرن. پس ما باید برنامه رو جزئی تنظیم بکنیم که تولید کننده نگاهش نگاه فراجناهی باشه و برای صادرات دل بسوزونه، تولیدش رو ببره بالا، از اون طرف هم صادرکننده بتونه اشتغال زایی رو در کشور زیاد بکنه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر حسنی مقدم. موضوع قیمت‌گذاری ها برای خریدهای تضمینی، برای مواردی از این دست که موقع پیش میاد، فکر میکنید تو این حوزه اصلا مجلس میتونه ورود کنه؟ چجوری ورود کنه و چطوری موضوعات رو حل بکنه؟ چون ببینید عملا و بعد این اتفاق، حالا اون بحث کشت قراردادی اینا یه مقدار پیش میاد که یه تضمینی بالاخره پشتش هست، یه اتفاقاتی هست، شاید این مدل قشنگتره و اصلا زیبنده تره. فکر میکنید واقعا این دغدغه ها رو چطور میشه توی مجلس و با حالا وضع قوانین، نقض قوانین و بالاخره با اصلاح قوانین چجور میشه حرکت؟
خب همونطور که مستحصرید قانونی تو مجلس گذرانده شده، تحت عنوان تشکیل شده شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی. سه عضو دولتی داره: وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، و 4 عضو غیر دولتی که اینا قیمت های تضمینی رو تعیین میکنن. عرض شود که خب لحاظ قانونی مسئله شاید مسئله نشو جا افتاده، اما سوال جناب عالی که آیا قیمت گذاری بشود یا نشود،
دغدغه هایی که داره به وجود میاد
خیلی بحث مهمیه. یعنی
مطلق حتما نمیشه. از آقای نورانی هم میخوام که بعدا حتما آره. پاسخ بدن.
مطلق نمیشه گفت. بعضی از محصولات خوب تو زنجیرش قیمت گذاری شده، کالای نهایی هم بالاخره هست و طبیعتا شاید حساسیت خاصی تو جامعه داره. بالاخره دولت به این نتیجه میرسه که این کالا برای اینکه به دست مردم برسه این کار بکنه، ولی با جبرانش رو بکنه. یعنی یه جوری باید باشه که اون کسی که حلقه آخر سال عرضه میکنه، اگر قیمت گذاری کرد، قیمت گذاری با قیمت